أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولا سيما بقية الله في أرضه، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در پیرامون محبت انسان به خدا و بالعکس محبت خدا به انسان صحبت داشتیم. محبتی که انسان به خدا داره یک تعریف داره و آثاری برای خودش داره، محبتی که خدا به انسان داره تعریف دیگه داره و علامات دیگری. تو جلسه امشب اشاراتی داریم به علامات محبت خدا به انسان، نشانه هایی که میتونیم ازش بفهمیم که خدا ما رو دوست داره یا نه. یه علاماتی داره، نشانه هایی هست. انشاءالله در جلسه بعدی نشانه های محبت انسان به خدا رو عرض میکنیم. اما خلاصه صحبت های قبلمون که گفتیم، وقتی انسان خدا رو دوست داره، این محبتش یعنی میل به رسیدن کمالات خدا. تو وجود انسان گاهی همچین میلی نیست، هیچ شوق وجود نداره که بخواد به کمالات الهی برسه، حتی گاهی خدا رو قبول نداره، گاهی قبول داره اما کمالات خدا رو هنوز نفهمیده، نشناخته. وقتی انسان خدای خودش رو پذیرفت، کمالات الهی رو فهمید، فطرت انسان جوریست که دنبال این کماله. کمال جو و کمال خواه، نه کمال یاب. اون رسیدن به کمال معلوم نیست، انسان ممکنه یا زحمت هم خیلی بکشه اما بالاخره یا هیچی جلو نره، در مسیر باطل مثلا قدم برداره و خیال کنه که داره به کمال نزدیک میشه، مثل عرفای از سنی ها که ادعاشون اینه که دارن کمالات رو طی میکنن، میخوان به خدا نزدیک میشن، در حالی که هیچ به خدا نزدیک نمیشن، چون شرط کمال که بحث ولایتش رو ندارن. خدای متعال اونها رو هیچ نزدیک نمی کنه به خودشون، لذا روز قیامت یک لحظه هم بهش نمیرن، از ابتدا وارد جهنم میشن. این دلیل واضح است برای اینکه یک ذره هم اینا کمال پیدا نکردن. اگر انسان حقیقتا خدا رو بشناسه، کمالات او رو بفهمه، تو وجودش یه احساسی به دنبالش ایجاد میشه، یه تمایل بیش از پنجای قبلی که میگفت بیتفاوتم، حالا دیگه بیتفاوت نیست، مایله که اون کمالات خالقش رو پیدا بکنه. مثال میزنیم، شاگردیست استاد خودش رو میشناسه، میفهمه که استادش علم خیلی داره، وقتی استادش رو شناخت و این کمال رو در استادش پیدا کرد، فهمید اون علم داره، شاگرد در خودش یه احساسی پیدا میکنه، اون احساس اینه، میل پیدا میکنه که این کمال رو، یعنی همون علم رو که در استادش هست در خودش ایجاد بکنه. حالا یه مثال زدیم، در یه صفت هم هست، فقط علم استادشو یافته و شاگرد دلش میخواد که این علم رو در خودش ایجاد بکنه. تا نشناخته بود استادشو نه هیچ حرکتی نمیکنه، حالا که فهمید شروع میکنه حرکت میکنه میره جلو. این حرکت کردن، خوب دقت که بکنید میبینید که شاگرد دائما در حال تغییره، یعنی از نظر کمال مرتب داره به علمش افزوده میشه میره جلوتر، در حالی که استاد ثابته، چون کمال علمو داره. مسئله ما و خدا هم تقریبا همچین مسئله‌ایه. وقتی کمالات خدا رو پیدا کردیم حرکت میکنیم، ما دائما در حال تغییریم، یعنی مرتب کمالات جدیدی رو به خودمون داریم میافزاییم که در مورد خدا اینطور نیست، او در کمالاتش ثابته، او بی نهایت کمال رو داره. بله این مثال که زدم از یه جهت یه اشکال دیگه داره که نمیشه گفت این مثال کاملا با بحث خداشناسی منطبقه. تفاوتش اینه، در مثال شاگرد و استاد گاهی میشه شاگرد از استادش هم جلو میزنه از نظر علمی، و شاگرد اول میل داره کمالات استاد رو پیدا کنه، علمش رو پیدا کنه، وقت شروع میکنه کار میکنه، کم کم از نظر علمی میرسه به استاد، چه بسا از او هم تجاوز میکنه، جلوتر هم میره. اما در مورد ما و خدا دیگه اینطور نیست که بگیم ما وقتی میریم به سمت خدا کم کم کمالاتون برسد به خدا و از خدا هم جلو بزنیم، دیگه این نداریم ما اونجا. من میخواستم فقط مثال از اون جهت بزنم که شاگرد وقتی چیزی رو نداره تا استادش رو نشناخته بی تفاوته، یعنی نمیخواد علم پیدا بکنه نمیخواد پیدا نکنه. وقتی استادش رو شناخت که این علم رو داره، تو خودش یه علاقه احساس میکنه، میل و شوقی داره که اون کمال رو پیدا بکنه، حرکت میکنه. مسئله ما و خدا هم یعنی چه حالتی از این جهت. خب این نشانه محبت انسان به خداست. وقتی انسان خدا رو دوست داره میل داره تو وجود خودش که کمالات خدا رو پیدا بکنه. حالا این آثاری دارد که انشاءالله جلسه بعدی تو این زمینه صحبت میکنیم. بحث ما فعلا اینه که وقتی خدا انسان رو دوست میداره چه آثاری داره، چه علاماتی داره. خب یه چیز کلی میشه گفت، چیزای جزئی هم میشه گفت و روایاتی هم البته توی زمینه داریم که چند تا روایت هم خدمتون عرض میکنم تا به یه جنبندی کلی برسیم. نشانه هایی که در مورد حب خدا نسبت به انسان گفته شده، علامت هایی که ما میتونیم ازش بیابیم که خدا ما رو دوستمون داره، چند تا روایت از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از نشانه ها اینه که وقتی خدا بندهش رو دوست داره او رو گرفتارش میکنه. انسانی که گرفتاری نداره تو زندگی، نمیخوام بگیم حتما محبوب خدا نیست، اما این نشانه رو نداره، بالاخره یه نشانه کم داره. کلما زاد فی ایمانه زاد فی بلائه، هرچه در ایمان بالا میره ترقی پیدا میکنه، ابتلاش بیشتر بشه. روایت داره که اذا احب الله تعالی عبدا ابتلاه، وقتی خدا بنده شو دوست داره او رو مبتلاش میکنه. یکی از نشانه هاست. بنابراین اون قانون کلی که تقریبا تو ذهن همه ماها افتاده که هر وقت انسان دچار گرفتاری میشه میگه حتما من یه گناهی کردم، خدا من رو دوستم نداره. نه، اون قانون کلیت نداره. اگه انسان گناه بشه و گرفتار گناه بکنه و گرفتار نشه، اون خطرناکه. یعنی کسی که اونقدر گناه رو تکرار بکنه که خدا امر او رو به خودش وا بگذاره و الا تا امید باشه او رو گرفتارش میکنه. گاهی هم میشه انسان هیچ گناهی نکرده اما چون خیلی خوبه و خدا میخواد خوبتر بشه مبتلاش میکنه. این بلاها گاهی آنچنان اثری داره که اگر انسان مبتلا نشه گاهی ممکنه 10 سال 20 سال باید ریاضت بکشه، خون جگر بخوره، زحمت بکشه، آخرش هم معلوم نیست به اون مقام برسه. خدای متعال چون بنده شد دوست داره فوری گرفتارش میکنه، تو اون گرفتاری میره جلو، فوری ترقی میکنه. حالا این بلایی که به انسان میرسه چه کفاره گناهمون باشه، چه ترقی برای کمالمون باشه، علایان ما باید ازش استقبال بکنیم. مؤمن اینطوریه، هر دوش به نفعشه. پیامبر رفتن تو اصول کافیس حدیثش که خانه یکیسی رفتن دیدن که یه تخما از رو دیوار افتاد رو زمین اما نشکست. پیغمبر خیلی تعجب کردن. صاحب خونه فهمید پیغمبر خیلی تعجب کردن، گفت تعجب نکنید، من هیچ وقت مصیبت تو زندگی بشم نمیرسه. پیامبر ناراحت شدن، بلند شدن از اون خانه رفتن بیرون. رفتن بیرون، اصلا نموندن تو اون خانه. خانه ای که توش گرفتاری نیادی معلوم میشه که خدای متعال نظر خاص به اون نداره. این فکر میکنه که به نفعشه که دوچار نمیشه در حالی که به ضررشه، خودش متوجه نیست. انسان که سر تا پا تقصیر و گناهه چطور میشه هیچی گرفتاری تو دنیا برش پیش نیاد؟ این معلوم شه تو آخرت خیلی اوضاعش سخته. یا یعنی اون بیماریه که دکتر ازش ناامید میشه، دیگه بهش دستور نمیده، میگه برو هر چی میخوای بخور بخور، غذای شور میخوای بخور، چربیدار بخور، بی نمک بخور، میوه بخور، صحت چی میخوای بخور. این دستور مطلق که به اون میده این به نفع بیمار نیست، این در واقع چون از اون ناامید شده دیگه محدودش نمیکنه، آزاد مطلقش میذاره. خدای متعال اگر بنده ایشو بخواد رهاش بکنه خطاب فذرهم بهش میکنه، فذرهم یخوضوا و یلعبوا، ای پیغمبر رهاشو کن اینا رو، بذار تو خودشون فرو برن، بذار بازی بکنن، یلعبوا، بذار بازی کنن. حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، ملاقات بکنن روز قیامت و وقت میفهمن که چه به سرشون میاد. دنبال حدیث داره، فین احبه الحب یحب البالغ، اگه خدا خیلی بندش رو دوست داشته باشه، حب بی نهایت، اونجا داره اقتناه و اقتناه یعنی چه؟ خود عربا هم نمیدونستن. یه کسی پرسید و مقتناه و پسید اقتناع چیه؟ فرمودن لم یترک له مالا ولا اهلا، خدای متعال نه اهل بر او میذاره نه مال میذاره. یعنی چه؟ یعنی نمیگذاره که فکر این عبد مشغول به غیر خدا بشه. خدا وقتی خیلی بندش رو دوست داره فاصله میاندازه بین انسان و غیر خدا، بینش فاصله میاندازه تا اینکه این انسان تمام فکر و ذکرش خدا باشه، هیچ مشغله‌ای نداشته باشه جز خدا. روایت دیگه هست باز تو همین زمینه، منتها این روایت بحث محبت خدا و اجتباع خدا و اصطفاء خدا رو بیان میکنه. گاهی خدا بندشو دوست داره، گاهی اجتباع میکنه او رو، گاهی اصطفاء میکنه. سه مرحله هست. می فرماد اذا احب الله عبدا ابتلاه، وقت خدا بندش رو دوست داره او رو مبتلاش میکنه. این نشانه محبت خدا به انسانه، البته یکی از نشانه ها. حالا اگر این کسی که مصیبت بهش رسیده، گرفتاری بهش رسیده، تونست صبر بکنه، ناآرامی نکنه، اگه صبر کرد خدا اجتبا میکند او رو، یعنی شخص میشه مجتبا. اگه علاوه بر صبر یه مرحله بالاترش هم داشت، مرحله بالاتر از صبر چیه؟ رضایته. گاهی انسان صبر میکنه اما قلبا راضی نیست، دوست نداره حالا تو این مصیبت افتاده. بعضی هستن الان بر این که صبر میکنن راضی هم هستن، میگن چون خدا میخواد من همینو میخوام. اگه انسان تو مصیبت هم صبر داشته باشه و هم راضی باشه، خدا استعفا میکنه او رو، یعنی شخص میشه مصطفی. ترجمه کنید حدیثو، اذا احب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه وان رضی اصطفاه. دیگر از نشانه های محبت خدا بگه انسان که هر کسی میتونه خودشو محک بزنه بفهمه خدا دوستش داره یا نه، اینه که تو وجود خودش، شخص تو وجودش احساس میکنه که پلیس درونی داره نسبت به واجبات و گناهان. لازم نیست که کسی از بیرون بیاد بهش امر به معروف و نهی از منکر بکنه، خودش یک واعظی داره، موعظه کنندهی در درونش، مرتب او رو موعظش میکنه، میگه برو این کار خوب انجام بده، واجب انجام بده، مستحب انجام بده. یک واعظ درونی داره و یک زاجر درونی که زجرش میده، زجر دهنده، میگه این کار حرام نکن. لازم نیست یک کسی از بیرون بیاده تذکر بهش بده، موعظش بکنه، کار حرام، کار مکروه، زاجر داره تو درون خودش. البته این مسئله شدت و ضعف داره، الان ممکنه همه شما این حالت رو داشته باشید، منتها خب کم و زیاد داره، بعضی ها خیلی شدیده، بعضی متوسطه، بعضی کمه. اگه انسان به درجه کامل این حالت برسه، این معلوم شد خدا خیلی دوستش داره، معطل دستور بیرونی دیگه نیست که مرتب بیاد یک کسی بهش تذکر بده، یاداوریش بکنه. می فرمان اذا احب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه، وقت خدا دوست داره تو درون بندش یه واعظ میگذاره، و زاجرا من قلبه، تو درونش در فکرش یک زجر دهنده، یک ناهی رو میگذاره یعمره و ینها، او واعظ امرش میکنه، او زاجر نهیش میکنه. این یکی از نشانه های اینه که خدا شخص رو دوستش داره. یکی دیگه از نشانه های محبت خدا به انسان اینه که انسان بصیر به عیوب خودش میشه. این خیلی مهمه. خب معمولا افراد تو سنین اوائل تکلیفشون یه نشاطای خوبی دارن، نشاطای معنوی، جوانهای متدین اینطوری هست. متاسفانه این نشاط زود تمام میشه، چون زود کثیفش میکنه. نیاز داره مرتب یکی از بیرون تذکر بهش بده. نیاز به رفیق خوب داره، استاد خوب داره، کتاب خوب داره. تا میاد بفهمه که عیب کارش کجاست، چرا ترقی نمی کنه، یخ بیدار میشه. من 5 سال گذشته از اون تکلیفش. و این خیلی مهمه، انسان عیوب خودش آگاه بشه. این دستور آشق حسن علی اصفهانیه به یکی از علمایی که الان ایشون در قید حیات هنشون. فرمودن که ما اوایل طلبگی رفته بودیم با یکی از بزرگان خدمت آشق حسن علی اصفهانی در مشهد بود. فرمودن 2 تا تذکر ایشون داد، یکیش همین بود. گفت هر کسی باید بنشینه فکر بکنه رو کار خودش، بیند عیب کارش کجاست، عیبه رو پیداش بکنه. معطل این نباشه که یه استاد اخلاقی پیدا کنه که دارای چشم باطنی هم باشه، بیاد بهش تذکر بده که این کارو نکن، این کارو بکن. معطل این چیزه که انسان بخواد بشه، عمرش میگذره و به گناهان زیادی مکرر دوچار میشد و هیچی، سقوط میکنه. دستور دین که واضحه که فرموده بود هر کسی باید بنشینه عیب خودشو پیدا بکنه. عیب سر کجاست، اشکال کار کجاست. کلی که نمیشه هر زد، هر کسی یه عیبی برای خودش ممکنه داشته باشه، یا اصلا 2 تا 3 تا عیب ممکنه داره. بعد دست رو بگذاره رو همو عیبی، عیب رو برطرفش بکنه. توی حدیث که میخوام بخونیم همین رو میفرمان، یعنی اگه خدا بنده شد دوست داشته باشه، او رو آگاه به عیوب خودش میکنه. یعنی در واقع موانع کمال رو میفهمه، شخص رو میفهمه موانع کمالش چیه. اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خدا میخواد خیری رو به بندهش برسونه، بصره به عیوب نفسه، او رو به عیوب نفسش آگاهش میکنه، میفهمه چه عیبی داره. خب حدیث توی زمینه خیلی داریم، اما یه جمع‌بندی حالا میخوام بکنم دیگه، صحبت رو جمعش بکنم. اگه بخوام در یک کلمه بگیم خدای متعال وقتی بندش رو دوست داره چه نشانه ای تو عبد پیدا میشه، هفته گذاشتم گفتیم خلاصه ترینش اینه که انسان احساس میکنه خدا رو دوست داره. دوست داشتن ما خدا را دلیل بر اینه که خدا ما را دوست داره. اینو جلسه قبلم روش توضیح دادم، علتش هم گفتم که چیه. این دوست داشتن ها این مجازی نیست. گفتم 2 تا رفیق ممکنه علاقه شون به هم دیگه فرق بکنه. یکشون خیلی اون رو دوست داره، اما دومیه نسبت به اولیه نه، خیلی کم است. تو مسائل دین اینطور نیست. به اندازه که انسان خدا رو دوست داره، این دوست داشتن موجب کمال انسانه دیگه. خب اگه موجب کماله، بنابراین همین اندازه چون انسان کامل شده خدا او رو دوستش داره. پس بی جهت هم خدا انسان دوست نداره، به خاطر کمال انسانه. کمال ما در گروه محبت ما به خداست. از که هم تو حدیث از امام پرسید که یبن رسول الله چقدر من رو دوست دارید، فهمدن همونقدر که تو من رو دوست داری. اینجا محبت مساویه، یعنی اونقدر که ما امام زمانمون رو دوست داریم، این محبت اثر میگذاره، ما رو به کمال میرسونه. امام زمان علیه السلام هم انسان کامل رو به همون اندازه کمالش دوستش دارن. این خلاصه اینه. هر کس به دل خودش مراجعه کنه، ببینه خدا رو دوست داره یا نه. اگه دوست داره چقدر دوست داره. هر چه عشقش به خدا بیشتر باشه، متقابلا خدا هم او رو بیشتر دوست داره. و اما تفصیلا اگه بخوایم رو بازش بکنیم، علمای اخلاق خیلی حرف زدن. میگن وقتی خدا بندش رو دوست داره خیلی کار براش میکنه. فکر میکنن باز تو اون آیه قرآن ان ولی الله، اگر خدا بندش رو دوست داشته باشه، خدا خودش عهده‌دار کارای عبدش میشه، ولی او میشه. و هو یتولى الصالحین، او عهده‌دار انسانای صالحه. حالا چه انسانی است جرأت داشته باشه بگید ان ولی الله، ولی من خداست، سرپرست من خداست؟ خیلی مهمه. انت ولیی فی الدنیا والآخره، خدایا تو ولی من هستی. حالا ما ادعا بکنیم یا از خدا بخوام که ولی ما باشه، این باز فرق کنه با اینکه خود خدا بگه من ولی تو هستم. خب خدا وقتی ولی عبد شد، همه کاراشو انجام میده، نه جبرن البته. حالا بحث جبر داره نه، یا تو ذهنم تو جلسه پیش گفتم این کارایی که خدا برای انسان میکنه، این شروعش از خدا نیست، اون وسط کار اسما داره میگه، شروعش از خود انسانه. باز یعنی انسان کاری کرده، حرکتی کرده، متقابلا خدا هم به او امتیازهایی میده، میاد ولی او میشه، ولی دیگری نمیشه. این جبر نیست، یعنی عدلست، بلکه با فضلش هم تازه خدا رفتار میکنه. خب خدا وقتی ولی انسان شد چه میکنه؟ علمای اخلاق خیلی حرف زدن، گفتن او رو توفیقش مثلا میده، به کارهای خوب مرتب توفیقش میده، اسبابش رو جور میکنه کار خوب انجام بده، اسبابش رو جور میکنه خدمت به مردم میکنه، زمینش فراهم میشه، مرتب خدمت میکنه، دعا میخونه، اسباب جور میشه میره دعا میخونه، میره زیارت، مناجات با خدا میکنه، دل شب بیدار میشه، یه توفیق مرتب وفق میکنه، یعنی هماهنگ میکنه کار خوب رو با او کارای او. باز مثلا گفتن تدبیر میکنه خدا کارای او رو. باز گفتن رفع حجاب میکنه، یعنی فاصله هایی که بین انسان و خدا هست و اینا رو یکی یکی برمیره، وقت خدا بندش رو دوست داره از این کارها میکنه. تقرب به او میده، اینا عبارت های مختلفه، او رو جنب خودش قرار میده، جنب الله میشه. وقتی خدا بندش رو دوست داره، گفتن که خدا میاد چشم انسان میشه، چشم عبدش میشه، گوش او میشه، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، خدا میفرماد من چشم او میشم، گوشش میشم، وقتی بنده شد دوستش باشه میگه من میام اینطور میشم. یعنی یه مرتبه چشم انسان چشم خدایی میشه، آن چه باید ببینه میبینه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، وقتی چشم الهی شد ملکوت آسمان ها و زمین رو خدا میگه ما نشون ابراهیم دادیم، نشون میدیم، باطن جهان رو میبینه. باز گفتن وقتی خدا بنده شد دوست داره بغض دنیا رو تو دلش میاندازه، حب آخرت رو دلش میاندازه. بعضی دیگه میگن وقتی خدا بنده شد دوست داره نفرت گناه رو تو دلش میاندازه، نه اینکه گناه نکنه، نفرت پیدا میکنه. یه وقت من بیچاره دنبال اینم یه جوری از یه گناه فاصله بگیرم، در حالی که یکی دیگه خدا اونقدر بهش چیز داده که اصلا نفرت داره از گناه. وقتی خدا بنده شو دوست داره شوق مناجات تو دلش میاندازه، منتظر شب بشه یه مقدار با خدای خودش حرف بزنه، خلوت بکنه، یا الله بگه، دنبال اینه. دنبال اینه تو زندان امام هفتم علیه السلام عرض میکردن خدایا میخواستم مکان خلوتی رو یه مد که با تو بنشینم حرف بزنم، مراجعت کنم. انسانی که حب خدا تو دلشه و خدا هم متقابلا اون رو دوستش داره گاهی اینطوری باش میکنه. و خلاصه آنچه به سرش بیاد خیرشه. امام صادق علیه السلام که الان ایام شهادتشون هست، یکی از اصحابشون میگه رفتم خدمتشون، دیدم اونقدر زهر تو بدن آقا اثر گذاشته که کنه اون فقط سر مبارکشون از جسمشون باقی مونده بود، دیگه اصلا چیز از بدنشون نمانده بود، خیلی آقا لاغر و نحیف شده بوده. بی اختیار به گریه افتادم، اصلا نمیتونستم اون وضع رو ببینم. امام علیه السلام چشمشون رو باز کرد، فهمیدم چرا گریه میکنه. پس یه میگرد در رسولان این حالت رو دارم در شما میرم، چطور گریه نکنم، نمیتونم. فهمدن مؤمن در هر حالی که باشه، تو هر گرفتاری که باشه، هر چه باشه خیر برای اوست. بعد فرمودن اگر مؤمن تمام اعضای بدنش قطعه قطعه بشه خیر برای اوست، و همین مؤمن اگر مالک مشرق و مغرب عالم بشه باز خیر اوست. مؤمن یخته به خدای خودتون اینطوری گاهی حرف بزنید، بگید خدایا من تو رو وکیل خودم میکنم، خیر دنیا و آخرتم خودت مقدر کن، اون چی که هست. نگید مثل فلانی، انسانی که حتما نباید خیرش مطابق یکی دیگه باشه دیگه. خیر یکی دیگه یک در شهادته، خیر یکی دیگه در زنده بودنه و چیز دیگری ممکنه باشه. بسپارید به خدا. خیر یکی اینه که بدنش قطعه بشه، خیر دیگری اینه که نه مالک شلغار بشه. قد تعیین وظیفه نکنیم شاید بهتر باشه. به ائمه علیهم السلام همین خطاب بود، بگید عزت دنیا و آخرت هم به دست شماست، یا صاحب الزباب خودتون عهده‌دار عزت من باشید. او معز الاولیاء دیگه، اگر او وکیل بشه دیگه همه چی درسته دیگه، هم قدرت داره، علم داره، همه چی. مهمش اینه که میدونن خیر تک تک ما هم تو چیه، اینجور نیست که به همه یکسان خیر بدن. خب مجموع این صحبت هایی که کردیم رو میخوام تو دو تا جمله خلاصه بکنم. عرض کردم علمای اخلاق نشانه های زیادی رو گفتن، میگن وقتی خدا بندش رو دوست داره چیکار میکنه با بندش. الان 7-8 جمله 10 جمله شدن گفتن، اما خلاصه میکنیم در دو چیز. یکی این که حرکت عبد به سوی کمال سریعش میکنه، دوم موانع حرکت رو برمی داره. شما یه ماشین وقتی میخواید سرعتش بدید هم باید موتورش قوی باشه، سرعت زیاد بشه، هم باید جاده صاف باشه، مانع نباشه. حالا یه ماشین خیلی هم سرعتش مناسب و قوی باشه، اما توی جاده نامناسب بیفته، خب نمیتونه تون بره. یا جاده خیلی مناسب باشه اما قدرت تو ماشین نباشه، باز فایده نداره. این دو تا چیز با هم میخوان. خدا وقتی بنده شد دوست داره هر دو تا کارو باش میکنه، هم مقتضیشو قوی میکنه هم مانعشو مفقود میکنه. تقویت مقتضی یعنی حرکتشو به سوی خدا قوی میکنه. این تقویت مقتضی اصله، اصل اینه. دومیش فرعه، اگر رفع مانع بکنه اون فرعه، اون اصل نیست. یعنی اگه جاده رو صافش میکنه، خود جاده صاف شدن که این کمال نیست. جاده که صاف میشه در واقع اون سرعت است که آنه باید باز خودشو نشون بده، باید سریع بره جلو. تو مسائل عرفانی که عرض کردم اینه، یخ میگه لذت مناجات بهش میده، یخ میگه نفرت از گناه بهش میده. اصل اون لذت مناجاته، اونی که ما رو به خدا نزدیک کند اونه. نفرت از گناه اون نه، اون صورت سیب نیست، اون برداشتن مانه، یعنی گناه دیگه نمی کنه، جاده صاف. رفع حجاب اگه میکنه اون فرعه، اما اونجایی که میگیم القاء نور میکنه اون اصله، تو دلش نور میاندازه، نور خدا، نور اهل بیت، نور امام زمان علیه السلام میفته تو دلش. اینو خدا بر کسی نمیده. یهد الله لنوره من یشاء. این نور رو امیرالمومنین علیه السلام تفسیر به امام دوازدهم کردن. یهد الله لنوره من یشاء، خدا اونه که میخواد هدایت به نور امام زمانش میکن. هر کسی خدا این نور رو بهش نمیده. وقتی دوست دارد عبدشو این کارو میکنه، محبت های معظم دوزد تو دلش، میره جلو. بله از اون طرف هم نفرت گناه تو دلشه، یه گناهی چی نمی کنه، اون محبت هست که میکشوندش جلو، میبردش، موتور قوی میشه، سیر الاللهش زیاد میشه. وقتی که دیگه به قول معروف کرکور میشه، یعنی هیچی نمیبینه جز امام زمان. هر کس هم نور او رو داره، او رو چرا اونم میبینه، هر کس کمتر داره کمتر میبینش، هر کس بوی امام زمانشو داره میفهمه. پس یه چیزه، یه رنگه، یک بوه، بقیه هم همه فدای او. این در واقع برای خود ماست. حالی کسی محبت اهل بیت رو نداشته باشه خودش عقب میفته. این که فرمودن مودت به ذوی القربا مزد رسالت، در واقع مزد رسالت پیغمبر نبود، لذا فرمودن ما سألتکم من اجر فهو لکم. مردم خیال نکنید من مزدی که خواستم به من میرسه، این اجر و مزدی که ازت خواستم مال خودتونه در واقع. یعنی این محبت رو پیدا میکنید خودتون به کمال میرسید. و خلاصه یکی از اساتیدمون خیلی تاکید داشتن رو بحث محبت. ایشون میفرمودن که کسانی که محبت اهل بیت تو دلشون زیاده، بیشتر از کسانی که عمل میکنن به واجبات و ترک محرمات جلو میرن، اون محبت بیشتر جلو میبره. بعضی اصلا فقط خشک واجبات انجام ده، محرمات هم ترک بولد، اما این دلش هم نمیگم هیچی محبت نداره، اما کم داره، یکی از محبت خیلی داره. ایشون میفهمدن محبت بیشتر کار ازش میاد، گرچه محبت گفتیم اثرش باز اطاعته. یعنی واقعا اگه انسان علاقه به امام زمانش حقیقتا پیدا کرد گناه نمی کنه دیگه، هر چیز محبت کمه گناه میکنه، هر خلایی که هست بالاخره جاش گناه میاد، شیطان میاد. الصلاه والسلام عليك يا جعفر ابن محمد. ايها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا يا مولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. انشاءالله بریم از نزدیک قبرستان بقیع، اونجا بگیم یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ای آبرومند در خانه خدا، ای حجت الهی، آقای در خانه خدا واسطه شوی، شفاعت ما را بکنی. قبرستان بقیع، اونجا بگیم یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ای آبرو من در خانه خدا، ای حجت الهی، آقای در خانه خدا واسطه شوید، شفاعت ما را بکنی. گفتم اون صحابی وقت اومد خدمت امام صادق علیه السلام، دید بدن آقا در اثر زهر اونقدر لاغر و ضعیف شده، بی اختیار به گری افتاد، شروع کرد گریه کرده. اما به ظاهر بدن امام صادق علیه السلام دیگه جراحت و مجروح نبود، لباس در بدن آقا بود. ای غریب حسین، ای فدای حسین، السلام علی صلیب العریان، سلام بر آن آقایی که بدنشون رو برهنه کرده، بدن امام صادق علیه السلام را در یک کفن قیمتی کردند. امام هفتم علیه السلام طبق روایتی که در اصول کافی مرحوم کلینی نقل می کند فرماید همون دو قطعه احرامشون رو با یک قطعه برد یمنی که 40 اشرفی ارزش داشت بدن پدرم رو در اون کفن کردم و به خاک سپردم. یا ابا عبدالله، چون کفن نیاورده بودن برای شهیدان کربلا، بدن امام رو در یه قطعه حسیر گذارده. این یه جمله دیگه عرض کنم، انشاءالله رحمت خدا بر این گریه نازل شود. امام صادق علیه السلام تجلیل زیادی شد، شاگردانشون اکثر آنها حضور داشته. یک پارچه شهر مدینه عزادار شده بود، اما توجه کنید به این جمله که از امام زمان علیه السلام خطاب به جدشون هست: السلام علی من دفنه اهل القرى، سلام بر جد غریب جون حسین که یه دهل بادیه قبیله بنی اسد رو دفن کرده. یا حسین، یا حسین، یا حسین، اسم کلامیم العظم العز الجل الاکرم. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، به مولانا الصادق. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. مولانا الحجة يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبتك وطاعتك. را یا می گناهانمون عفو فرما، فرج مولامون رو برسان، ما را از یارانش قرار بده، انقلاب به انقلابش وصف فرما، رهبر ما در پناهش حفظ فرما، همه ی حاجتهای شرعی ما رو عطا فرما، همه مریض ها شفا عطا فرما، گذشتگان ما را رحمت فرما، کید دشمنان به خودشون برگردان، ما را به کمال نهاییمون برسان، موانع را از راه ما برطرف فرما، به جاه محمد و آله.